اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب مرحوم آقای صدر در به کلام مرحوم آخون متعرض شدن و کلام مرحوم آخون رو بحث کردن، ولی خیلی گزارشی که از کلمات آقای آخون در کلام مرحوم آقای صدر هست، همچنین گزارشی که از کلام آقای خویی تو این کلام آقای صدر هست، با اون چیزی که در کلام خود مرحوم آخون و تقریرات مرحوم آقای خویی هست متفاوت هست، تفاوت جدی داره. حالا من یه مروری برای فرمایش آقای صدر میکنم، بعد این تفاوتش رو عرض میکنم. آقای صدر میفرمایند که محقق خراسانی فرمودند که اگر اثر شرعی مترتب بر عنوان کلی باشه و در فردی شک بکنیم، میشه با استصحاب فرد اون اثر عنوان کلی رو بار کرد. اگر اون کلی کلی ذاتی باشه یا کلی عرضی که به نحو خارج محمول باشه، نه عرضی که به نحو محمول به زمینه. بعد بدنشون میان اولا بحث رو جدا میکنند، میگن مرحوم آخوند در کلیات ذاتیه این شکلی، مرحوم آقای فنجود فذکر فی القسم الاول و هو الکلیات الذاتیه ان استصحاب حیات زیدن مثلا یترتب علیه آثار الانسان لان الواسطه فی المقام به عنوان الانسان نفس الفرد فی الخارج لا شیء آخر ملازم معه. بعد میفرمایند که ما این کلام رو میتوانیم در دو قسم دیگه تعمیم بدیم و بگیم که از هاقل کلام یمکن تعمیم و الی قسمین الاخرین، از کما یکون مفهوم الانسان به نسب الی ما یصدق علیه ذاتیان کذلک عنوان الفوق او الاسود به نسب الی ما یصدق علیه من حیث انه یصدق علیه ذاتیون و لیس امرا زائدا علیه. خب مرحوم آخوند اصلا بحثشون به این شکلی که ایشون بحث رو طرح میکنه نیست. بحثشون این هست که حکمی که روی عنوان کلی رفته، این حکم مال خارجه. یه موقع این عنوان کلی در خارج ما به ازا دارد، ما به ازای مستقلی از فرد دارد، گاهی قد ما به ازای مستقل ندارد. ایشون در مورد اسود میگن چون این محمول به زمینه هست ما به ازا داره، بنابراین حکمی که مربوط به اسود هست جنه مربوط به اون سوادش، که ما اشکال میکردیم که حکم اسود مربوط به خود اسوده، مجرد این که سواد منشأ میشود به ذات عنوان اسود رو حمل کنیم باعث نمیشه که حکم بره رو از سواد، حکم مربوط به اسفده. مرحوم آخوند کلامش این هست، ایشون اصلا کلام رو به این شکل طرح نکرده. و اون مدلی که کلام مرحوم آخوند کلام به نظر تمامی نمیاد، ولی به این شکلی که ایشون کلام رو نقل کرده. و اصلا مرحوم آخوند بین ذاتی و عرضی خارج محمول چیزی فرقی نگذاشته. ایشون حرفشون این نیست که ذاتی چون ذاتیه اون کلی با فرد یکیه، میگه اون عنوان گاهی اوقات ما به ازای خارجی غیر از فرد دارد، گاهی اوقات ندارد در خارج معمول. و در اون عناوین ذاتیه ما به ازای مستقل نداره، ولی در محمول به ضمیمه ما به ازای مستقل داره. به این شکل بحث رو ترک کرده. ایشون بحث رو اصلا به این شکل گفته که فذکر فی القسم الاول و هو کلیات ذاتیه ان استصحاب حیات زیدن. اصلا مثل این که آقای صدر، آقای آخوند بین کلیات ذاتیه، برای کلیات ذاتیه یک استدلال آورده، برای کلیات عرضی خارج محمول استدلال دیگری آورده، هر کدومشون رو به یک بیان گفته استصحاب فرد میتواند کلی رو باش چیز کرده. اصلا به این شکل نیست که تفصیلیشون قائل بشه بین استصحاب ذاتی و استصحاب خارج محمول، که شما میگید بیانی که در استصحاب ذاتی داریم در استصحاب خارج محمول هم میشه پیادش کرد. ذاتی بودن تکیه ندارن، چون حرفشون این هست چون ذاتیه، چون اون ذاتیه که نه، اصلا ایشون به ذاتی بودن دست که فرمایش من رو خوند هیچ تکیه رو ذاتی بودن نیست کلامشون. میگه چون تفصیل قائل شدن بین ذاتی و خارج محمول از یک طرف و محمول به ضمیمه از طرف دیگه، محمول به ضمیمه چون گفتن ضمیمه داره، بنابراین حکمی که مربوط به کلیه مربوط به این ضمیمه است، که ما اشکال میکنیم که این ملازمه نداره، چون ضمیمه منشأ صفت شده پس اون حکم مربوط به ضمیمه باشه، اینجوری اشکال کنیم نداره، اون اشکال هست. ولی اینکه ایشون ذاتی رو چون ذاتی بوده گفته که ایشون اون کلی با اون فردش انطباق داره و ذاتی هست، این اصلا به ذاتیت ایشون اونجا تکیه نداره. میگه عنوان ذاتی و فرد و عنوان عرضی به نحو خارج محمول و منشأ انتظایش اینا یکی هن. در خارج اتحاد خارجی دارن، این شکلی عنوان کردن. بعد خب ایشون میگه که و ایم ما کان فقط اعترض از سید الافتاد علی صاحب الکفایه و ان جریان استصحاب حیات زیدن مثلا لترتیب الاثر شرعی مترتب علی الکلی لیس استثناء من الاصل المثبت بل هو خارج عنه موضوعا. بعد توضیحی در مورد کلام مرحوم آقای خویی در ادامه آمده که آقای خویی اعتراض کردن به مرحوم آخوند که شما چرا استصحاب حیات زید برای ترتیب اثر شرعی رو مثبت دانستید ولی استثنای از مثبت دانستید. این کلام اگر آقای خویی این کلام گفته باشن خیلی کلام بی ربطیه، چون مرحوم آخوند تصریح میکنه اصل مثبت نیست، توهم مثبت بودن رو میخواد دفع کنه، میگه اصلا داخل در مثبت نیست. پس چجوری آقای خویی اشکال میکنه که این استثناء از اصل مثبت نیست؟ و تو تقریرات آقای خویی هم این شکلی نیومده اصلا به این عنوان که آقای آخوند شما چرا استثناء گرفتید، به این شکل اصلا نیومده. اونی که آمده این هست که مرحوم آقای آخوند، این چیزی که تو مسائل اصول آمده، استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی رو میگن مثبت نیست به دلیل اینکه طبیعی و فرد در خارج اتحاد دارند جدن. بعد ایشون اشکال میکنه که این که مثبت نیست نکتش این نیست که طبیعی و فرد در خارج اتحاد دارند، بلکه نکتش اینه که اثری که مال طبیعی هستن اثر مال خود فرده، اثر مال طبیعی نیست و اثر مال خود فرده. ایشون اینجوری اشکال کرده که ما عرض کردیم اشکال هم آقای خویی به مرحوم آخوند درست هم نیست. مرحوم آقای آخوند مطلب رو خیلی دقیق تر از مرحوم آقای خویی دست شما مطرح کردن، گفتن دست شما درد نکنه. بین این که یه موقعی ما میگیم احکام به طبایع تعلق میگیره، بین طبیعت و فرد اتحاد وجودی هست، یه موقع ما میگیم احکام به افراد تعلق میگیره، حکم اصلا به خود اون فرد تعلق گرفته. آقای خویی این دو تفصیل بین احکام به طبیعت تعلق گرفته و به فرد تعلق گرفته فرق اینا رو اصلا توجه نکرده. بحث سر این هست که ببینید وقتی ما یه زید داریم، این زید در خارج انسان هست معشه انزائه، بحث اینه که آیا حکم مال این مجموعه من حیث المجموعه، یعنی انسان به علاوه اون مشخصات فردیه، بنابراین که حکم رو به طبیعت تعلق بگیریم حکم مال خود انسان خارجیه، ولی اگر گفتیم به فرد تعلق بگیره مال کل اون مجموعه است. مرحوم آخون میگه اون فرد هم که کل این مجموعه است با اون طبیعتی که در ذهنش اتحاد دارن. چرا؟ چون فرد به شرط شیء طبیعته، طبیعت به شرط شیء زائد، ولا به شرط یشتم و من حلف شد طبیعت تفریه من رو ما خونده که میگه طبیعت لا به شرط هست و فرد اون لا به شرط من شیء زائد هست ولا به شرط یشتم و من حلف شد. خب این مطلب مرموهای خویی می فرماین که حکم مال فرده یعنی چی؟ یعنی مال کل اون مجموعه است؟ یعنی طبیعت متشخص به اون فرد، خصوصیات فردیم در ترتیب حکم دخالت داره؟ این خب رو مبنای این که حکم افراد تعلق بگیره درسته و بنابرای مرموه خوندم قبول داره، دقیقا همینو میگه. میگه اگر ما گفتیم حکم به افراد تعلق میگیره، حکم مال اون فرد است. فرد یعنی طبیعت معل مشخصات الفردیه. ولی اگر گفتیم حکم به طبیعت تعلق گرفته، طبیعت با فرد اتحاد وجودی دارن، یکی نیستن. طبیعت و فرد از نوع جزء و کله. طبیعت جزئی از فرده. طبیعت در عالم خارج جز فرد طبیعت هست معشه انزائد، ولی چون اتحاد وجودی دارن پس بنابراین شما وقتی فرد رو استصحاب میکنید در ضمن اون طبیعت ضمن شما هم استصحاب کردید، چون اینا با هم دیگه اتحاد وجودی دارن. پس بنابراین حکمی که برای طبیعت هست با استصحاب فرد مترتب میشه، چون در ضمن استصحاب فرد شما اون طبیعت رو استصحاب کردید، چون اتحاد وجودی دارن. وقتی اتحاد وجودی دارن با هم دیگه متحد هستن، اجتماع کردن در یک وجود، وقتی فرد رو این کل رو استصحاب میکنید جزش هم استصحاب کردید دیگه، کلامی که آیه سعد هم بعدن ذکر میکنه، یه مرحوم آخوند اینا رو تصریح میکنه. بنابراین کلام مرحوم آخوند با کلام مرحوم آقای خویی یکیه، با دقت بیشتری که در کلام مرحوم آخوند هست که فرق بین طبیعت این که ما بگیم احکام متعلق به طبایع هستن یا متعلق به افراد، این فرق رو هم با دقت ایشون تو کلامشون آورده. و بنابراین کلام مرحوم آقای خویی علاوه بر اینکه کلام جداگانه‌ای نیست از کلام مرحوم آخوند، یه مقداری کلام مرحوم آخوند رو دقتشو کم کردن و همون رو فرمودن. و علاوه بر تقدیر حالا هر جور باشه، ایشون هیچ اعتراض به آقای آخوند آقای خویی نداره که شما چرا این استثناء از اصل مثبت دانستید. این مسلمه که اصل مثبت نیست. کلام مرحوم آقای خویی این هست که آقای خویی قبول داره، میگه شما این که میگید اصل مثبت نیست درسته، اصل مثبت نیست، ولی نکتهش این هست که این حکم مال فرد است نه حکم مال طبیعت، و طبیعت تنها مشیر به فرده. اینجوری تعبیر که خیلی تعبیر بی‌دقتیه. طبیعت مشیر به فرده، طبیعت مشیر به اون ذات فرده. یعنی ببینید ما در خارج یک انسان داریم، یک مشخصات فردیه‌ای که این یعنی به عدد افراد انسان در خارج ما انسان داریم، ولی هر یک از این انسان‌ها در یک لباس فردیت و تشخصی محصور شدند. این که شما میگید طبیعت اشاره به فرد داره، مشیری به فرده، مشیری به کدوم فرده؟ یعنی به مجموعهش؟ طبیعت هیچ وقت نمیتونه مشیری به این مجموعه باشه، هر عنوانی مشیری به خودشه. مشیر به عنوان دیگه‌ای که نمیتونه باشه. اگر اونجوری که مرحوم آخوند میفرماید طبیعت و فرد اتحاد وجودی دارن، اگه اینو میخواهید بگی، خب خود کلام مرحوم آخونده با دقت بیشتری که کلام مرحوم آخوند دارن. بنابراین عرض من این هست، گزارشی که آقای صدر از کلام مرحوم آقای خویی ارائه دادن یک گزارشی با تقریرات، حالا من مثال اصول دیدم، سایر تقریراتیشون رو مراجعه نکردم، ببینم هیچ تقریراتی این شکلی که آقای صدر گزارش میکنه بحث آقای خویی رو گزارش کردن یا نه. اگر یعنی اینجوری که آقای صدر گزارش میکنن، باید آقای خویی خیلی پرت باشه از کلام مرحوم آخوند، خیلی بیرفته این اشکال آقای خویی به مرحوم آقای خویی. اینقدرم بیرفت اشکال نمیکنه با آقای خویی که شما چرا این رو استثنای از اصل مثبت میدید، تصریح میکنه استثنا نیست، اصلا جلو اصل مثبت نیست. ما یتوهم کونه من الاصل المثبت. و بعضی از موارد رو تو همین این مواردی که هست میگه قبول میکنه از اصل مثبت ولی جز استثناء قرار میده، مثل استثناء جزء و شرطی که در جزء الواجب و اینها بود، اونها رو اون شرط الواجب رو میگه جز اصل مثبت هست ولی از باب واسطه جلی یا از اون بابا استثناءش میکنه. بعضی موارد رو میگه اصل مثبته ولی استثناء، ولی این موارد رو میگه اصل مثبت نیست. خب این هم کلام دیگه مرحوم آقای صد. بعد حالا اوناش بماند، بعدن ایشون وارد اصل تحقیق مطلب میشن. مطلب رو که بخوان تحقیق میشن، میگن تمام این کلمات به اصطلاح مشوش هست، ما بحث رو بذاری یه جوری بحث کنیم که خارج از تشویش باشه. ایشون میگن و تحقیق ان اصل هذه المنهج لا یخلو من تشویشه، فانه ینبغی تحدید و مصب بالاستصاب. یه نکته عرض بکنم، کلام آقای صد بنابر تقریر آقای هاشمی با کلام آقای صد بنابر تقریر آقای حائری تفاوت ماهوی ندارن، یه تفاوت جزئی بینشون هست و ایناش خیلی مهم نیست. مثلا آقای اضافی تو همون بحث سابق داره که ایشون به آقای خویی تو کلام آقای حائری هست اعتراض میکنه که کلام آقای آخوند و کلام آقای خویی یکیه. آقای آخوند هم همین کلام آقای خویی رو میخواسته بگه، شما چرا این رو به عنوان اعتراض به کلام آقای آخوند میگید؟ این تو اونجا هست تو اینجا نیست، ولی در هر دو اینی که مرحوم آقای خویی استثناء دانستن و به مرحوم آخوند نسبت دادن که این مورد رو استثنای از اصل مثبت میدونه و ایشون اعتراض میکنه که نه این موضوعا خارج تخصصا خارج استثناء نیست و امثال اینها، این تو هر کلام هست. ادامه بحثام جوهره مطالب یکیه، اینی که من حالا محور کلام رو همین بحوث آقای هاشمی قرار میدم و تفاوت جدی بین اینها نیست. البته آقای آثار محمود هاشمی مرحوم خودشون هم یه نکاتی تو حاشیه دارن که من حالا متعرض اون نکات هم برسیم میشم. عرض کنم خدمت شما، آقای صدر بحث رو اینجوری مطرح میکنن، میگن شما استصحاب رو در چی میخوایید جاری کنید؟ در اون فرد خارجی به خارجیت خارج، نه مصب به احکام شرعی است و نه مصب به یقین و شکه. بنابراین به خارج نمیشه تعلق گرفت، بلکه باید بگیم به مفاهیم. حالا من یکی یکی مطلب رو ببینیم همینجور است که ایشون مطرح میکنن یا نه. اولا نه احکام شرعی مصبش مفاهیمه، نه و عرض کنم خدمت شما یقین و شک به مفاهیم تعلق گرفته. این رو عرض کردیم، یقین من به عدالت خارجی زید یقین دارم، چون یقین یعنی عدالت خارجی زید در ذهن من انعکاس پیدا کرده است، یقین یعنی این. شک دارم یعنی نمیدانم این حالا یقین رو حالا شما در نظر بگیرید، یقین که روشن‌تره، حالا اون که شکه چون من نمیدونم در خارج هست که نه، این چیزی که در افق ذهن من یه خارجی وجود داره، من میگم که اون امر خارجی نسبت به او یقین دارم ولو در افق ذهن من هست، ولی به خارج تعلق میگیره نه به عرض کنم ذهن من. این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره، حالا در مورد احکام شرعی روشن‌تر، حالا باز اینجا رو ممکنه شما یه جوری بگید که خارج از افق ذهن صاحب الیقین متیقن و شاک ملاحظه میشه، ولی در احکام شرعی اصلا اینجور نیست. فرض کنید طهارت و نجاست وصف شیء خارجی هستند به وجود علم خارجی، یعنی هاذا الشیء طاهرون و یقین ما جنبه تاریخی صرف داره، هیچ دخالتی نداره و ما اینو قبلا توضیحش رو دادیم، به خصوص حالا در مورد متعلق التکلیف. خب اون حالا بحثایی داره به اصطلاح من اونایینی که متعلق التکلیف آیا تکلیف خارج تعلق میگیره به ذهن تعلق میگیره، اونا همون حرفایی که من واخون تو بحث شما هم رو نه مطرح میکنن، حالا اونو فعلا کار ندارم. اون چیزی که اینجا بیشتر مورد نظر ما هست موضوع تکلیف به اصطلاح مرحوم ناینیه. ادال فرض کنید که خون نجس است، نجاست وصفی هست برای اون خون خارجی. اگر من خیال میکنم اینجا خون هست، یقین دارم خون هست، بعدن میفهمم خون نبوده، کشف میشه از اول حکم نبوده، نه حکم بوده و من خیال میکردم. استصحاب این فرق رو داره، یقین و شک، چون استصحاب درش یقین و شک یه نحوه موضوعیت داره، اینجور نیست که از اول استصحاب جاری نبوده، استصحابتون حکم ظاهریه، درش یقین و شک یک نحوه موضوعیت داره و به اون خارج به یه معنی تعلق نمیگیره. ولی در احکام شرعیه حکم شرعی مال خارج اصلا، موضوع حکم شرعی اون شی خارجی است به وجود الخارجی اصلا ربطی. پس بنابراین ما وقتی میگیم زیدون واجب الاکرام، زید خارجی روش وجوب اکرام میره که ما قبلا این توضیح رو دادیم که صور ذهنیه و تصورات منشأ میشوند که اشیاء خارجیه به یک سری اوصافی متصف بشوند و اون اوصاف مرحله مجهول است. ما میگفتیم زیدی خارجی که استطاعت پیدا میکنه وجوب حج روی اون میره، مستطیع به وجود الخارجی متصف میشود به صفت وجوب حج. البته این عنوان انتظایی هست که انتظا میشه، منشأ انتظایش ذهنیه، ولی اون چیزی که اثر برش هست بعد بر خارج بار میشه. به خصوص این نکته رو ذهنیه بکنم، خود مرحوم آقای صدر، حالا ما که میخواییم بگیم که اصلا مرحله مجهول یک مرحله حقیقی هست، ولو حقیقی بودنش، ولو وجود مستقل از منشأ انتظا نداره، ولی وجود وهمی نیست، وجود خیالی نیست اونجوری که آقای صدر تعبیر میکنن. ولی آقای صدر که مرحله مجهول رو وجود وهمی میداند، به این مطلب هم تفریح میکند، با وجودی که وجود وهمیه، اون همون وجود وهمی اون منشأ اثره. ایشون در استصحاب بقای جهل و بقای مجهول، استصحاب بقای مجهولی که معارضه میکنه با استصحاب عدم جهل کلام مرحوم آقای خویی به تناسب اون بحث که وارد میشه، ایشون این مطلب رو مطرح میکنن، میگن اثر مال مجهوله، مجهول ولو یک وجود وهمیه، ولی عرف همون وجود وهمی رو منشأ اثر میدانن، همون وجود وهمی و خیالی رو، پس وجود وهمی و خیالی همون منشأ اثره،
پس
من گفتم تحقق کبرا به زمینه تحقق صغرا بدون اینکه مجبور واسطه بشه خب مقبول زون امتصال رو داره.
نه حالا رو مبناییشون نمیخوام بحثو دنبال کنم، ولی میخوام بگم که مبنای صحیح این هست که این که من میخواستم بگم حتی رو خود مبنای صدر هم حتی رو خود مبنای صدر هم باید مطلب رو همینجور پیش ببریم. نه درست نیست، این اشکال رو برمیگردم. نه ما ولی رو اصل مطلب میخوام عرض کنم، اون اینی که مجهول یک مرحله حقیقی هست و اثر مال همون مرحله مجهوله، اثر مال مرحله مجهول هست و اون هیچ مانعی هم نداره. و البته حال این نکته رو عرض بکنم، مرحوم آقای صدر استصحاب بقای مجهول رو جاری میدونه، به نظرم استصحاب در بقای مجهول جاری میدونه، اون یه بحث دیگه است. اون اگر با وجودی که مجهول رو ایشون یک امر جعلی میداند، یک امر وهمی میداند، استصحاب بقای مجهول رو، حالا این اجازه بدید یه قدیم من دقت دیگه از کلام ایشون بکنم ببینم ایشون استفاده بقای مجهول رو چیز میکنه درست قبول داره نداره چکار میکنه و اینها.
شما
به
دقت عقلی هم مجهول منشأ
اثره، چون فهمیدید که بله به دقت عقلی هم مجهول منشأ اثره، ولو وجود مستقل از منشأ انتزاع نداره، ولی به دقت عقلیه اون منشأ اثر هست. به دلیل این که میخوام بگم به یه معنا تفاوت نداره، این که او رو ما منشأ اثر قرار بخوایم بدیم به خاطر سیاقت ظاهریش هست. یعنی چون ما یه سری آثار این هست که مثلا اگر موضوع زی اثر حدوث و بقا برش تصویر بکنیم استصحاب جاری میشود، مثلا این اشکالی که آقای صدر مطرح میکنه که در مجهول اون فتره حدوثی و بقاییش هر دوش با جعل ایجاد میشن و جعل اینها در زمان واحده، جعل اینها حدوث و بقا نداره. تو ما عرض میکردیم لازم نیست که اون منشأ انتظای شما در نظر بگیریم، همین مقدار که خود این عنوان حدوث و بقا داشته باشه کافی هست. یعنی میخوام بگم که حکم سیاقت ظاهریش بر اساس مجهول استواره، یعنی شکلی که ما حکم رو شارع ترسیم کرده بر اساس مجهول هست و بنابراین این بحثایی که ایشون مطرح میکنن که حکم موضوعش مفاهیم ذهنی هست اصلا درست نیست. نه، حکم موضوعش خود وجود خارجی هست و این وجود خارجی هم ممکنه حدوث داشته باشه و بقا داشته باشه، بنابراین عدالت زید حدوثاً میتونه منشأ اثر باشه، میتونه بقاهن منشأ اثر باشه، استصحاب عدالت به خاطر همین عدالت زید رو ما استصحاب میکنیم، ولو نسبت به اون جعل که در نظر بگیریم همه اینا در زمان واحد ایجاد شدن، هیچ گونه تقدم و تأخر زمانی نیست، ولی با این حال چون مرحله مجهول منشأ اثر هست، مرحله مجهولش حدوث و بقا داره، میگیم عدالت سابق نمیدانیم هنوز باقی هست یا باقی نیست، بنابراین مجهولی که سابقا موجود بوده نمیدانیم باقی هست یا باقی نیست. یعنی هم موضوع خودش حدوث و بقا درش تصویر میشه، هم حکمی که بر این موضوع بار میشه. هر دوش.
اغلبم همینه.
بله اغلبم همینه. حکم اصلا از اون حکم مربوط به اون عنوان انتظاییه. حکم یعنی اون عنوان انتظایی. حکم یعنی موضوع حکم یعنی آن چیزی که این عنوان انتظایی بر اون به اصطلاح منطبق می شود. ولو وجودش وجود چون حکم خودش یک امر اعتباریه، حقیقتش از سنخه امر اعتباریه، از سنخه عنوان انتظاییه. یعنی حکم سنخش سنخه است که با اون امر انتظایی همخوانی داره. رو همین جهت دقت بفرمایید، ما وقتی میگیم که این شیء پاک است، پاکی بر شیء خارجی صدق میکنه و بر مفهوم ذهنی صدق نمیکنه. مفهوم خارجی لباس پاک نیست، ثوب خارجی پاکه. نسبت به اون مرحله جعل و ما یتعلق بالجعل و مقومات جعل صحت سلب داره، چون پاک یعنی آن چیزی که همون نکته‌ای که عرض کردم که ما در واقع حکم یعنی آن چیزی که شارع نسبت به صورت ذهنیش حکم یک اراده کرده است، آن چیزی که نسبت به صورت ذهنیش اراده کرده خارجه و این به این مفهوم ذهنی اصلا قابلیت انطباق نداره. یعنی ببینید ما میگیم که از ثوب و طاهرون، ثوب یه تصور ذهنی داره. آیا طهارت بر صورت ذهنیه ثوب عارض می شود یا بر ثوب خارجی؟
اگه ثوب خارجی محقق نشه ما به وجدان یه جعلی داریم
دیگه. نه خیلی نداریم، نداریم
جعل
نه جعل نه فریت پیدا نکرده.
ولی خود جعل که وجود داره.
بله بله
اون متعلق اون طهارتی که تو جعله
خب
اون خارجی فرض اینه که نداره.
بله متعلق و اون طهارتی که منشأ اثر هست طهارت مرحله مجهوله.
معنیش نیست که دو تا وجود دارن مثلا، یعنی نه
اینکه بگیم وجود نه چون وجود مستقل نداره. ما همین داریم میخواییم اصلا زور ما همین هست که بگیم وجود مستقل ندارن ولی وجود دارن. اصلا نکته سختی بحث جعل و مجعول همین هست. جعل و مجعول چیزش این هست که این یک مفاهیمی هستند که صحت سلب ندارند و فقط هم بر خارج منطبق می شوند و بر این عنوان ذهنی منطبق نمی شوند و اونم منشأ اثر هست. چیزی که کل نبض بحث همینه. خب بنابراین ما عرضمون این هست که طهارت بر ثوب خارجی عارض می شه، ثوب خارجی به وصف طهارت متصف میشه، نه ثوب ذهنی. ثوب ذهنی طاهر نیست، چون اصلا طهارت یعنی آن چیزی که شارع مقدس نسبت به صورت ذهنیش جعلی داشته باشد. جعل به صورت ذهنیه تعلق میگیره، یعنی منشأ انتزاع مربوط به صورت ذهنیه است ولی اون وصف مربوط به عنوان انتظاییه، به عنوان انتظایی در خارج محققه و اون چیزی که اثر دارد همون خارج است. ما میگیم زید خارجی عادل بوده است. همون زید خارجی نمیدانیم هنوز عادل هست یا عادل نیست، پس عدالت خارجی رو ما استصحاب میکنیم. ما میگیم زید واجب الاحترام بوده، الان نمیدونیم زید هست یا نه، استصحاب رو خود زید میکنیم. میگیم زید چون الان موجود است پس بنابراین اون حکم احکام مال صور ذهنیه نیست، احکام مال خارجه. این نقطه اصلی این بحث است که آقای سعد بحث رو به یک شکل دیگه این بحث رو دنبال کرده. حالا بقیه بحث رو انشالله دوشنبه هستیم خدمت دوستان.